توی اشل بزرگتر و امکانات اطلاعاتی و دسترسی هایی که میتونن داشته باشن.
بله
فکر میکنم یکی دو سال قبل یه سرمایه گذاری رو شهرداری تهران تو حوزه استفاده از زیرساخت های فناوری برای بحث سرویس های مکان محور انجام داد که الان یه مقدار بخشش به بار نشسته و حالا بعضی ها دارن از اون سرویس ها استفاده میکنن، اما خب این سرویس ها سرویس های کاملی نیست. اما همین تاکسی های اینترنتی بعضی هاشون دارن از این سرویس های داخلی استفاده میکنن، یه مقدار سرویس های بزرگتر یا یه درب خاصی دارن که یه سرویس خارجی استفاده کنن یا برنامه‌ای برای استفاده ندارن. بعضی هم دارن یه نقشه داخلی برای خودشون توسعه میدن که این یه مقدار توسعهش زمانبر هستش تو این حوزه. در هر صورت برای این بحثی که حالا چند وقتی به وجود اومده برای بحث استفاده از نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارسی، ببینید خیلی از نقشه هام که وجود داره نقشه های خارجیه، حالا به دلیل عدم پیگیری و استفاده شرکت های بزرگتر که معمولا حالا یا جریان مالی عربی دارن یا جریان مالی از سمت کشورهای دیگه دارن، این واژه خلیج عربی رو استفاده میکنن. یعنی ما نمیتونیم بگیم حتما هر جایی که زده خلیج عربی نقشه گوگله.
بله.
خیلی از نقشه های اوپن سورسی که الان وجود داره و برنامه نویسان استفاده میکنه از این امکاناتو داره استفاده میکنه، چون همه نقشه ها اطلاعاتشون رو از یک داده میگیرن. بعضی از نقشه ها هستن که داده های مستقیم دارن و داده هاشون رو از روش های دیگه ای هم تراست میکنن، اما بیشترشون از یه جا میگیرن. خب امکان داره این اتفاق بیفته توش که حتما باید یه برنامه ما جامع داشته باشیم برای اینکه نقشه هایی که تو این حوزه داره استفاده میشه این بخشاش حداقل چک بشه، یا نقشه های بومی که دارن توسط شرکت های داخلی دیولوب میشه این بحثاش چک بشه که خدای نکرده بحثای این شکلی به وجود نیاره، ما خودمون تو سرویس های خودمون تبلیغ یه واژه اشتباه و غلط رو انجام بدیم.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه هم داخل استودیو حضور دارند و درباره جزئیات مسئله با شما گفتگو می‌کنند. آقای دکتر بفرمایید.
جناب مهندس کاشی، من خدمت جناب عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که با توجه به اینکه یکی از شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی این آزمایش رو کرد که بره به سمت استفاده از یک سرویس داخلی مبتنی بر پروژه متن باز اوپن استریت مپ، و خب تا یه جایی هم رفت، یه مدتی هم این خدمت فعال بود، اما به دلیل مشکلاتی که به وجود اومد دوباره برگشت به سمت گوگل و الان البته مدیر عامل این شرکت و تیم نقشه این شرکت تاکسی اینترنتی گفتن که ما می‌خوایم به سمت این خدمت نقشه بومی مبتنی بر پروژه اوپن سورس و اوپن استریت مپ بریم جلو. میخوام بدونم که ارزیابی شما چیه با توجه به توانایی های فنی که در داخل کشور وجود داره، آیا چنین توانایی رو میبینید در داخل کشور که این پروژه به ثمر برسه؟
ببینید داخل کشور این توانایی وجود داره، اما خب ببینید مثل همه کشورها این جریانی که باید حتما یه حمایت دولتی در ابتدای کار باشه، چون این یه سرمایه گذاری نیاز داره برای توسعه یک نقشه که حالا سرویس های دیگه بیان از این نقشه استفاده بکنن و یک رونیوی ایجاد بکنه، یک درآمدی ایجاد بکنه. حتما تو سالهای اولیه باید توسط دولت حمایت بشه. حالا اگه تاکسی های اینترنتی یا سرویس های دیگه بیان از این نقشه استفاده کنن سرویس اقتصادی میشه، ولی هیچ تیم یا گروهی نمیتونه به صورت خودجوش خودش یک نقشه رو توسعه بده بدون حمایت دولتی، بعد مشکل جریان سرمایه گذاری یا مدل درآمدزایی پیدا کنه، چون مدل کسب و کار این نقشه ها کاملا با سرویس های دیگه در هم تنیده است. هر چقدر سرویس های اینترنتی یا سرویس های مکان محور پر رونق تر باشه داخل کشور، این سرویس ها میتونن به مدل های درآمدزاییشون امیدوارتر باشن.
و اینکه خب البته پروژه اوپن استریت مپ که توسط آقای استیو کوست راه اندازی شده، خب از روش کراود سورسینگ داره استفاده میکنه، یعنی به نوعی از تلاش و زحمت کاربران استفاده میکنه تا بتونه به نتیجه برسه. چقدر این روش ها رو موفق ارزیابی میکنید در کشور که ما از تلاش یا غیرت و توجه کاربران ایرانی بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه چنین نقشه هایی رو بتونیم با هزینه کمتر و با مشارکت کاربران ایجاد بکنیم و اصلاح بکنیم؟
ببینید اگه بخوایم از این بستر استفاده بکنیم تو این حوزه، نیاز به سرمایه گذاری وجود داره و فرهنگ سازی. تا مادامی که ما فرهنگ سازی تو این حوزه نداشته باشیم و مردم و شرکت ها و کسب و کارا از این بستر استفاده نکنن، هیچ اتفاقی در این حوزه نخواهد افتاد. ما هر چقدر این سرویس ها رو توسعه بدیم، سرویس های داخلی، ولی فرهنگ استفاده نباشه ازش و مردم علاقه نداشته باشن که این سرویس ها رو تو لایه های مختلف توسعه بدن، خودشون دیتا وارد کنن، این دیتا مدام به روز بشه، اشکالات و اطلاعات غلط پاک بشه، هیچ وقت ما نمیتونیم به آینده این تیپ سرویس ها امیدوار باشیم. ولی ما میتونیم با یه سرمایه گذاری درست تو کسب و کارهای این شکلی بتونیم یه جریان درآمدی رو ایجاد بکنیم و یواش یواش یه اکوسیستم یا یک زیست بوم در حوزه توسعه فناوری در حوزه سرویس های مکان محور ایجاد کنیم.
و به عنوان پرسش آخر، این که کارشناسای خوبی ما داریم در حوزه فناوری اطلاعات، اما چه در مورد موتورهای جستجو که پیش از این صحبتش رو کردیم در این برنامه و چه در مورد خدمات مکان محور، ما با یک مهاجرتی هم مواجهیم که بسیاری از کارشناسان ما میرن به سمت کشورهای دیگه، حالا از کشورهای همسایه بگیرید تا کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که در زمینه فناوری اطلاعات بالاخره سرآمد هستند. این مشکل رو چه میشود کرد؟ اگه ما کارشناسان خوبی داشته باشیم بالاخره میتونیم در بلند مدت به این امیدوار باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، اما مشکل مهاجرت نیروهای نخبه رو چه باید کرد؟
مهاجرت یه امریه که نمیشه به این راحتی راجبش صحبت کرد. اصلا شاید یه وزارتخونه نتونه راجبش به صورت کامل و مشخص راجبش صحبت بکنه. یه ابعاد خیلی مختلف داره. ما بحث مهاجرت افراد نخبه تو حوزه فناوری رو همیشه داشتیم. گاهی این موجه شدت پیدا میکرده، گاهی کمتر میشده. الان جز مواردی هستش که این موجه بعضی وقتا شدت پیدا میکنه. الان ما تو همین برهه هستیم. جریان اقتصادی، مدل‌های درآمدی، متأسفانه عدم حمایت از کسب و کارها تو داخل کشور، جریانی که برای شرکت‌هایی هست که حالا خلاصه وابسته‌هایی دارن یا یه رانتی که ایجاد می‌کنن، باعث سرخوردگی نیروهای نخبه میشه. اینا توی هر مدل یواش یواش شروع می‌کنن به رفتن. و البته پیشنهادهای جذابی که خارج از مرزها برای اینا وجود داره. همین الان با کاهش نرخ پول ملی و نسبت به ارزهای خارج باعث شده خیلی از این شرکت‌ها نیروهاشون رو از دست بدن، به دلیلی که خب کشور دیگه ای برام چندین برابر اینا میتونن درآمد داشته باشه. اینم مختص به حوزه فناوری نیست، الان ما تو حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی هم همین مشکل رو داریم، تو بعضی قسمت‌های فنی تو حوزه بانکداری مشکل رو داریم، تو خیلی از حوزه‌ها این فضا وجود داره و حتما تو سمت فناوری نیست، باید این سازوکار حمایتی تو جریان نخبگان وجود داشته باشه، لاغر اینا بتونن امیدوار باشن اگه داخل کشورشون دارن کار میکنن و درآمد کمتری دارن نسبت به خارج از کشور، میتونن لاغر روی یه سرویسی امیدوار باشن که جریان 5 ساله 10 ساله آینده زندگیشون رو تامین بکنه.
بسیار
خیلی ممنونم.
آقای مهندس خوشی، من که صحبتی دارم با توجه به اینکه اشاره کردید به حمایت‌های دولتی، میخوام روشن به ما بگید که برای توسعه این زیرساخت‌ها جای کدوم بخش از حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی به واقع خالیه؟
ببینید حمایت، ما الان چرخه ویسی ها رو داریم، شتاب دهنده ها رو داریم، اما خیلی از این ویسی ها و شتاب دهنده ها بیشتر دارن شوآف میکنن، جریان واقعی حمایتی اتفاق نمیفته. درست اکوسیستم باید شکل بگیره، این اکوسیستم تش کسب و کارا از بین برن، خاموش بشن یا مرج بشن، اما ما هیچ کسب و کار، مثلا میگم خدمتتون عرض میکنم،
بله.
با همین تاکسی اینترنتی ما الان 10 مدل تاکسی اینترنتی داریم. یک کشور تو این اندازه با این جمعیت با این سطح توان اقتصادی مگه چند تا تاکسی اینترنتی نیاز داره؟ چرا یه برنامه ما نمی‌ریزیم راجع به ادغام استارتاپا؟ ما چند تا فروشگاه اینترنتی بزرگ نیاز داریم؟ ما چند تا سرویس پیک نیاز داریم؟ اینها باعث اتلاف منابع میشه، باعث سرخوردگی جوونا میشه، باعث میشه که جریانای مختلف مالی شکل گیره و کسب و کارا همه بعد از مدتی از بین بره. تو کشورهای دیگه برنامه ادغام این کسب و کارا رو پیگیری میکنن. تو کشور ما یک مدل موفق ادغام کسب و کار ما نداشتیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتی که داشتید و اینکه در گفتگوی برنامه خصوصی مجازی شرکت کردید. آقای مهندس محمد کاشی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، اگر نکته دیگری ندارید باتون خدافظی کنم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
بخیر باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر نوری خواه، شما نکته‌ای دارید؟
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که مسیر به سمت استفاده از خدمات نقشه بومی بازه، به این معنی که ما الان نمونه هایی رو داریم در کشور، به طور مثال شهرداری تهران یک نرم افزار نقشه رو تهیه کرده که با استفاده از اطلاعات گردآوری شده توسط شهرداری و سازمان های مرتبط اومده نقشه رو راه اندازی کرده که اطلاعات وسیع رو در مورد شهر تهران عرضه میکنه، از زیر ساخت پایه‌ای نقشه گرفته تا مناطق مختلف شهرداری، خطوط مترو، خطوط اتوبوس رانی، خطوط تاکسی، و این امکانو به شما میده که از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر شهر بخواید حرکت بکنید، میتونید با مشخص کردن روی نقشه بپرسید که چه تاکسی رو سوار بشید، چه اتوبوسی رو سوار بشید، و بهتون میگه که مثلا اینجا سوار شید، این خط تاکسی رو اونجا پیاده بشید، و نهایتاً مسیر خودتون رو با استفاده از حمل و نقل عمومی، ماشین شخصی یا تاکسی اتوبوس بتونید بپیمایید تا به مقصد برسید. لایه‌های مختلفی از داده‌ها روی این نقشه در دسترس هست که قابل استفاده هست، ترافیک شهر، نمای دو بعدی و سه بعدی شهر و همینطور نقشه ماهواره‌ای و اطلاعات بسیار گسترده‌ای مثل آلودگی هوا و موضوعات مرتبط، و این امکان هم فراهمه که مردم بتونن به عنوان شهریاران اطلاعاتی رو تصحیح بکنن، اطلاعاتی رو اضافه بکنن روی نقشه. من فکر می‌کنم اگر این اطلاعات به نحوی در اختیار شرکت‌های دیگه هم قرار بگیره میتونه خیلی مفید باشه. اینکه تاکسی اینترنتی چه نیازی هست که برن به سمت نرم افزارها و زیرساخت‌های خارجی نقشه وقتی که این اطلاعات داخل کشور وجود داره. پس یه همتی می‌خواد، یه تصمیمی رو می‌خواد که این اطلاعات در اختیار شرکت‌های خصوصی هم قرار بگیره و بتونند از این اطلاعات استفاده بکنن. خب سازمان فناوری اطلاعات در ارتباطات شهرداری تهران، همینطور دستگاه‌های مختلف دولتی که تقریبا عرض کردم اکثر اونها با موضوع GIS درگیرن و اطلاعات خودشون رو روی سامانه‌های مکان محور ثبت و ضبط می‌کنن. این اطلاعات جایی که محرمانه نیست باید قاعدتا بتونه در اختیار مردم قرار بگیره و همینطور در اختیار شرکت‌ها، و این بشه زیرساخت نقشه‌ای که برای نرم‌افزارهای کاربردی، وبسایت‌ها و جاهای مختلف قابل استفاده است.
بسیار خوب. خیلی ممنون از توضیحات تکمیلیتون. همچنان با ما باشید شنوندگان گرامی، روی همین موج رادیو FM 98 مگاهرتز با ادامه برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. اگر هم در خلال گفتگوها نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه، خواهش میکنم حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
ممنونم که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میکنید. درباره زیرساخت نقشه در نرم افزارهای کاربردی با شما حرف میزنیم و موضوعی رو مورد بررسی قرار دادیم. از اهمیت این زیرساخت ها گفتیم، مزایا و معایبی که استفاده از زیرساخت های خارجی داره، و البته در خصوص لزوم حمایت ها و برنامه‌ریزی های دولتی هم حرف زدیم که البته باز حرف خواهیم داشت در این باره، و امیدواریم که مسئولان هم بیش از این در برنامه اقتصاد مجازی و حالا همینطور شبکه رادیو اقتصاد ما رو همراهی کنن برای اینکه بتونیم به یک راهکار راهگشا برسیم. و اینکه یک سوالی میخوام بپرسم که بگمونم در ذهن خیلی از شما ایجاد شده باشه، اینکه واقعا چه نقشه هایی در دنیا هست؟ کمی راحتتر و ساده تر با هم حرف بزنیم. آیا صرفا مربوط میشه به گوگل یا اینکه نه در بخش های دیگر هم وجود داره؟ ما درباره سکوهای جایگزین هم حتما میخوایم صحبت کنیم. آیه دکتر نوریخا همطور که میدونید با ما هستن، کارشناس خوب برنامه و پاسخگوی پرسش. آیه دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خب اصلا اینطور نیست که نقشه ها در انحصار شرکت گوگل باشه. اگه به صورت خیلی کلی بخوام عرض بکنم، در دنیا شرکت های معروفی که ارائه نقشه میکنند اگه بخوایم فهرست بکنیم بسیارند. گوگل مپس رو که عرض کردیم، بینگ مپس که توسط شرکت مایکروسافت عرضه میشه، مپ کوست که بازم این شرکت آمریکایی است، و همینطور یاندکس که یک شرکت روسی است، باز سرویس نقشه خودش رو داره، شرکت اپل و همینطور شرکت سابق نوکیا نقشه هیر رو داره که امروزه با نام هیر ویگو فعالیت میکنه و نهایتاً نقشه‌ای که به طور گسترده توسط شرکت‌های مختلف تو دنیا داره استفاده میشه چون به صورت رایگان و متن باز در اختیار همه هست، اوپن استریت مپ هست که فردی به نام استیو کوست این خدمت رو و این نقشه رو در ابتدای کار راه اندازی کرد، اما شیوه کار در این نقشه به این صورت هست که با مشارکت افراد تولید میشه و ارتقا پیدا میکنه. یک نقشه پایه ماهواره‌ای از مایکروسافت که اجازه این رو میده که دیگران بر اساس این نقشه ماهواره‌ای بیان و نقشه های خیابان ها رو ترسیم بکنن مبنا قرار گرفته و بر اون اساس افراد کمک میکنند و نقشه رو با یه سری خط و نقطه و ابزارهای ترسیم نقشه به صورت آنلاین یا آفلاین ویرایش میکنند و اون رو به نقشه های اوپن استریت مپ اضافه میکنند. خب پس باید بگیم که هر کدوم از خدمات نقشه شامل این موارد هستن. خدمات نقشه‌ای که میتونن در بستر اینترنت عرضه بشن. اولا داده های گسترده‌ای باید وجود داشته باشه از مناطقی که میخواد نقشه برداری بشه. داده ها میتونه داده های ماهواره‌ای باشه و همینطور داده های حاصل از ترسیم نقشه ها. پس این داده ها باید ضرورتاً موجود باشه و همینطور این داده ها میتونه هم به صورت دو بعدی باشه و هم به صورت سه بعدی. خب امروزه نقشه برداری چه به صورت ماهواره‌ای چه به صورت زمینی و توسط ابزارهای مثل خودروهای نقشه بردار و همینطور پهپادهای نقشه بردار داره انجام میشه در کشورهای مختلف و داده هایی که تهیه میشه قابل استفاده در نقشه ها هست. خوب بدونیم که حتی در تهران ویژگی نمایش خیابون ها به صورت عکس در نقشه که شهرداری تهیه کرده وجود داره. یعنی خیابان های تهران رو شما میتونید علاوه بر این که به صورت دو بعدی روی نقشه پیمایش میکنید، اگه بخواید تصویری از اون خیابون داشته باشید به لحاظ اینکه خودروهای شهرداری قبلا خیابون‌ها رو عبور کردن و تصاویرش رو ثبت کردن قابل مشاهده است. خب این محدود به مثلا تهران هست و جاهای دیگه کشور وجود نداره. خب هر چقدر که اطلاعات غنی‌تری وجود داشته باشه اون نقشه میتونه جایگاه بهتری رو پیدا بکنه. این یه فرصته برای نقشه‌های داخلی به این لحاظ که حتی اگر با استفاده از داده های ماهواره‌ای شرکتی مثل گوگل اومده و نقشه ایران رو تهیه کرده و در اختیار داره، نقشه های رسمی و تایید شده و تصحیح شده در اختیار نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی هست، مثل شهرداری، مثل راهداری و جاهای دیگه، و نقشه تقسیمات کشوری به صورت دقیق، اسامی دقیق شهرها، روستاها و خیلی از اطلاعات دیگه‌ای که در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی هست، اینها میتونه در بستر نقشه‌های بومی عرضه بشه که شرکت‌های خارجی این قابلیت‌ها رو ندارند. البته اونها میرن سراغ راهکارهایی که بتونن این کاستی‌ها رو جبران بکنن. مثلا ترافیک تهران توسط شهرداری بالاخره قابل رصد کردن هست با استفاده از دوربین‌هایی که داره، اما شرکت‌های خارجی هم مبتنی بر داده‌هایی که از گوشه تلفن همراه افراد گردآوری می‌کنن تونستن که ترافیک رو تا یه حدی تخمین بزنن. اینکه توی خیابونی مثلا دو نفر سه نفر گوشی تلفن همراهشون روشنه و سرعت حرکتشون داره ارسال میشه برای سرور اون نرم افزار، میتونه تخمینی باشه از تعداد خودروهایی که در اون خیابون هستند و دارند حرکت میکنند. و شرکت های خارجی میبینیم که حتی مبتنی بر این داده ها تخمین ترافیک رو حتی بهتر از بعضی از نقشه های داخلی انجام میدن، که البته با تکیه بر داده هایی که شهرداری گردآوری میکنه و داده هایی که توی کشور هست میشه یک نرم افزاری بهتر و با کیفیت تر از نرم افزار خارجی ارائه داد و تو فضای رقابتی وارد شد.
منظور اینه که امکانشو داریم ولی که این کار انجام نشده.
این کار انجام نشده اونجور که باید و شاید، و نقشه‌های داخلی هم الان در تخمین ترافیک شاید به خوبی نرم افزار خارجی نیستند. چون اونها هم از این داده ها، از داده هایی که دولتی حاکمیتی هست، شاید نمیتونن استفاده بکنند و فهم کنم تنها نرم افزاری که شهرداری تهران عرضه کرده داره از این داده ها به خوبی استفاده میکنه. پس یه مرحله یا یه بخش از موضوع داده ها هست. یه بخش دیگر رابط های برنامه نویسی یا API ها. این که امکان استفاده از نقشه به صورت برنامه نویسی شده برای نرم افزارهای دیگه هم وجود داشته باشه. این که مثلا علاوه بر این که نرم افزار شهرداری داره از این داده ها استفاده میکنه، نقشه های تاکسی اینترنتی هم بتونند از نقشه شهرداری استفاده کنند یا از نقشه های جای دیگه دولتی استفاده کنند، از این داده ها طبق یک شرایط مشخص و با پرداخت هزینه احتمالاً بتونن استفاده بکنند. این هم نکته دوم و یا بعد دوم موضوع. و بعد سوم موضوع نرم افزارها هستند. خب مبتنی بر اون داده ها و اون رابط های برنامه نویسی یا API ها نرم افزارهایی نوشته میشند که این نرم افزارها از اون داده ها بهره میگیرند. مثلا شما اگر جستجو بکنید برای ویرایش نقشه های اوپن استریت مپ نرم افزارهای بسیاری وجود داره که کمک میکنه این داده ها به خوبی و به راحتی استفاده بشن. این نرم افزارها عموما به صورت متن بازن و میشه این نرم افزارها رو برداشت و قانونا اونها رو تغییر داد و اصلاح کرد و ارتقا داد. و همینطور در طرف کاربر برای استفاده از این نقشه ها چه مبتنی بر مرورگرها ابزارهایی وجود داره که کمک میکنه که این داده ها به خوبی استفاده بشن، هم در طرف تلفن های همراه و هم روی رایانه ها روی سیستم عامل های مختلف اهم از ویندوز، مک و لینوکس میبینیم که برای استفاده از اوپن استریت مپ خیلی ابزارهای مناسبی وجود داره. همینطور شرکت گوگل برای خودش نرم افزارهایی رو داره که روی این پلتفرم ها باز خیلی خوب کار میکنن، اما سکوهای متن باز خیلی کمک کننده هستند که شما بتونید از داده های رایگان و متن بازی اوپن استریت مپ استفاده لازم رو ببرید و همون نقشه های بومی عرض شد در یکی از نرم افزارهای تاکسی اینترنتی ایرانی استفاده شده مبتنی بر همین روش هاست. یعنی نرم افزارهای متن بازی وجود داره که از داده های اوپن استریت مپ داره استفاده میکنه، اونها هم این داده ها رو در داخل کشور میزبانی کردند و این قابلیت رو دارن که ویرایش کنن، اصلاح کنن و تغییر بدن. و از اون طرف با استفاده از نرم افزارهای متن باز به نحوی به اون داده ها دسترسی پیدا میکنن و به صورت نقشه نمایش میدن و از اطلاعاتش بهره مند میشن.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خواه، سپاسگزارم که درباره موضوع برنامه یعنی زیر ساخت نقشه در نرم افزارهای کاربردی با شنوندگان ما صحبت کردید و امیدوارم که دوستان شنونده در روزهای آینده هم حتما ما رو همراهی کنن. درباره موضوعهای جدیدی با شما صحبت میکنیم و امیدوارم که هیچگاه همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. ممنون که با ما بودید. خداحافظی میکنم با مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و تا شنیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایگر نگهدارتون باشه.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوی، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی.
با این کادر همین مشادی موجاتون خالی.
ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه،
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. یه سری بزنیم به بازار بورس ببینیم که امروز چه خبر بوده در بازار بورس. خانم عباسی کارشناس محترم بازار بورس پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم عباسی سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
خواهش میکنم فرقه خانم اکبری، عرض سلام دارم خدمت شما
و شنوندگان
محترم.
سپاسگزارم. چه خبر از وضعیت بورس امروز 20 آذر ماه؟
در بورس تعداد 3394 میلیون اوراق بهادار به ارزش 19790 میلیارد ریال در 472195 نوبت مورد دادرسی قرار گرفت. شاخص کل بورس 47 واحد کاهش داشت که رقم شاخص 339386 واحد بود. شاخص کل هموز هم با 79 واحد افزایش به رقم 105201 واحد رسید. شاخص قیمت 12 واحد کاهش داشت که رقم شاخص 90904 واحد بود.
بله.
شاخص بازار دوم هم با 78 واحد کاهش رقم 244209 واحد رو تجربه کرد. این در حالی بود که امروز شاخص بازار دوم 958 واحد افزایش داشت که رقم شاخص 701236 واحد بود. بیشتر این تأثیرات مثبت بر شاخص رو شرکت‌های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین، گروه مبنا، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و پالایش نفت بندرعباس داشتن. این در حالی بود که شرکت‌های فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران، بانک ملت و بانک پاسارگاد بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص رو به خود اختصاص دادند. امروز در بورس شاهد بازگشایی 14 نماد معاملاتی بودیم. این در حالی بود که امروز نماد 4 شرکت هم متوقف شد. متشکرم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما خانم عباسی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت تو را دهد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی. حرکت از تو، برکت از تو.